أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من در سال گذشته و مفصل در مورد تفاوت اخبار و انشاء صحبت کردم و ارتباط این بحث رو با بحث حقیقت وضع بیان کردم. چکیده مطالب در جلسه 60 و 61 سال قبل آمده. حالا این دو جلسه رو ملاحظه بفرمایید. ما شنبه انشالله در کلاس راهنما یه بار دیگه این بحث جلسه 60 و 61 سال گذشته رو دنبال خواهیم کرد. ما بعضی نکات اون جلسات مطرح کردیم، الان میخوام یه مقداری مطالب اون جلسات رو، من در واقع به یه مرحله رسیدم بحث رو ادامه ندادم، میخوام اون بحثش رو ادامه بدم. چکیده مطالب گذشته رو عرض بکنم. اون اینه که چند مرحله بحث اینجا ما داریم. یه مرحله که حقیقت وضع چیه، به تعبیر دیگه علقه وضعیهی که ایجاد میشه به چه شکلیه، یعنی اون نتیجه وضع که در وضع تعیینی و در وضع تعیونی مشترک هست به چه شکل هست. آیا این علقه یک علقه تصوری است یا علقه تفتیقی است؟ ما توضیح میدادیم که این علقه، علقه تصوریه نیست، علقه تفتیقیه است، با توضیحاتی که در اون بحث مطرح کردیم. نمیخوام وارد بحث مجدد اونجا بشم، برخلاف شهید صدر و شهیدی و بعضی از بزرگان دیگه که علقه وضعیه رو علقه تصوریه میدانند، ما علقه رو علقه تصدیقیه معنا می کردیم و می گفتیم در واقع واضع یک رفتاری رو انجام داده و متکلم با تبعیت کردن از واضع و اقتداء به واضع میخواد یه مطلب رو به مخاطب القا کنه و یک جهت مشترک، یک فعل نفسانی که در درونش هست رو میخواد به مخاطب القا کنه و بفهمونه. از این جهت تمام کلمات، چه کلماتی که مفردات باشن چه کلماتی که جمله باشن، به یک معنا همشون علقه تصدیقیه دارن. خب این یک معنای مشترکی بین تمام کلمات هست. چه کلمه زید رو ما به کار ببریم، در واقع مخاطب از شنیدن کلمه زید از من میفهمد که من قصد داشتم کلمه زید رو به او منتقل کنم. این یک معنای مشترک علقه تفتیقی است که در همه موارد وجود داره. ولی یک جهت خاصی بین مفردا، یعنی اون کلماتی که انسان به کار میبره، بعضیاشون در مورد مفاهیم افرادی هستن، زید، عمر، بکر، خالد، خوردن، آشامیدن، حالا چه از مفاهیم به اصطلاح جواهر باشه، اعراض باشه، هر چی میخواد باشه. یه سری مفاهیم هست، یه الفاظ هست از یک نوع نسبت تامه که آقایون تعبیر میکنند حکایت میکنه. البته ما تو بحثای سابق ذکر میکردیم که بهتره به جای کلمه نسبت تامه کلمه اسناد رو به کار ببریم. ما میگفتیم اون چیزی که به نام نسبت ناقصه مطرح هست و چیزی که به نام نسبت تامه مقصد مطرح هست اینا جامعه حقیقی ندارن، نه دو سنخن. ما یه چیزی به نام نسبت ناقصه داریم. نسبت ناقصه این هست که دو تا مفهومی که در ذهن انسان جدا هست، ذهن انسان این قدرت داره که این دو تا مفهوم رو به هم پیوند بده، یک مفهوم وحدانی بسازه. غلام و زید جدا از هم هستن، اینا به هم دیگه چسبانده میشن، غلام زید ساخته میشه. اون لفظی که این قدرت رو به متکلم میدهد که مفاهیم مستقل از هم رو به همدیگه ارتباط بدهد و اجزا یک مفهوم مرکب قرار بدهد، اون نسبت ناقص است، یعنی دال بر نسبت ناقص است. ولی نسبت تامه اصلا از این سنخ نیست که اون مفاهیم از استقلال خودشون خارج بشند و یک مفهوم مرکب ساخته بشه. اصلا مفهوم مرکب اینجا نداریم. نسبت تامه اسناد هست. اسناد حقیقتش با نسبت ناقص متفاوت. اسناد ما سه جور اسناد داریم با سه. یکی اسناد خبریه، یه جور اسناد انشاء طلبی، یک جور انشاء غیر طلبی. این سه تقسیم. و ما ذکر میکردیم که مراد از حالا اخبار، مثلا من میگم زیدون، مثلا هندون طالقون، میخوام خبر بدم از اینکه هند طلاق پیدا کرده، این یه جور هست. یه موقعی من اخبار نمیدم، میخوام طالق بودن زید رو ایجاد کنم، میگم هندون طالقون، این اسناد من در این رو میخواد ایجاد کنه که طلاق زید به وسیله این لفظ من ایجاد میشود. یه جور دیگه این هم هست که دست شما درد نکنه، من طلب میخوام بکنم طلاق زید رو. هندون طالقون یعنی یجب ان تطلق هندون. کلمه هندون طالقون رو در هر سه مورد من میتوانم به کار ببرم، هم جمله اسناد اخباری، هم اسناد انشاء غیر طلبیه، هم انشاء طلبیه. که ما اشاره میکردیم انشاء طلبیه و غیر طلبیه اصلا دو سنخ مختلف هستن و ممکنه ما بگیم که بهتره که اصلا اینها رو لفظ انشاء رو درش به کار نبریم، بگیم اسناد سه قسم است: اسناد خبریه، اسناد ایغاییه و اسناد طلبیه، که در تقسیم بندی بعضی از نهات به این شکل تقسیم بندی شده، گفتن اسناد یا خبریه است یا ایغاییه است یا طلبیه است. خب حالا من اون اسناد ایغاییه یا انشاء غیر طلبیه رو از محل بحث خارج میکنم، اون خب یه دشواری های خاص خودش داره، برای اینکه بتونیم راحت تر بحث رو دنبال کنیم بحث رو منحصر میکنم به مقایسه اسناد خبریه و اسناد طلبیه. حالا واجه انشاء هم فعلا به کار نمیبرم. ببینید من اینجا سه تا جمله، من در یه موقعی در ذهن من یک جمله شکل میگیره، زیدون قائمون. خب این جمله خبری است، یه جمله انشایی هم از لیقم زیدون، لیقم زیدون. میخوایم این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنیم. یک وجه مشترک در هر دو اینها وجود داره، اون اینه که زیدون قائمون و لیقم زیدون هر دوشون یک فعل نفسانی در نفس متکلم وجود داره، فعل اسناد دادن، حالا چه اسناد خبریه چه اسناد طلبیه. اینو که توجه بفرمایید که در جایی که من میگم زیدون قائمون، ممکنه اصلا اعتقاد به قائم بودن زید نداشته باشم. این که ما میگیم یک فعل نفسانی، این فعل نفسانی تصدیق نیست. ممکنه من اصلا جمله‌ای که میگم زیدون قائمون دروغ میگم، خودم هم میدونم زید قائم نیست، ولی جمله رو به کار میبرم در جایی که متکلم رسما دروغ میخواد بگه، حالا یا شاکه در قیام زید، اصلا عالم به خلافه، میدونه زید قائم نیست، با این حال زیدون قائمون رو به کار میبره. و جایی که نه، معتقد هست که زید قائمه، کلمه زیدون قائمون رو که به کار میبره، مفاد این یکیه، یعنی اسناد خبریه در جملات صادقه و جملات کاذبه. مراد از صادقه و کاذبه یعنی جملاتی که متکلم یقین داره به صادق بودنش، یا جملاتی که یقین داره به کاذب بودنش، یا جملاتی که شک داره در صادق بودن و کاذب بودنش، همین یکسانه. زیدون قائمون یک مفاد، یک فعل نفسانی بیشتر نیست. اون فعل نفسانی اخبار است، اخبار است بین اینکه زید و قیام با هم دیگه متحد هستند و امثال اینها. خب ما در واقع در نفس متکلم دو تا فعل داریم که یک فعلش از فعل دیگر حکایت می کند، یکی فعل اخبار، یکی فعل تصدیق، تصدیق به قیام زید. اخبار به قیام زید حاکی از این هست که در نفس من این تصدیق وجود دارد. ممکنه این حکایت مطابق واقع باشه یا مطابق واقع نباشه، درست باشه یا درست نباشه. البته صدق و کذب بودن جمله زیدون قائمون به این اعتبار نیست. اینکه ما زیدون قائمون رو میگیم جمله خبریه هست، ول خبر ما یحتمل الصدق و الکذب، به اعتبار این نیست که زیدون قائمون من ممکنه یقین داشته باشم، ممکنه شک داشته باشم، به این اعتبار صدق و کذب نیست. صدق و کذب به اعتبار خارجه، نه مرادم حالا لفظ مخبری خبری رو بذارید کنار، اون الفاظ رو بذارید کنار، مصدق به اصطلاح مخبری اصلا اصطلاحی نیست، یه چیز خارج از اصطلاح خبر. صدق و کذب وصف کلام هست، وصف متکلم نیست، اون یه چیز بی خودیه که بعضی ها گفتن و تو اول مختصر معانی و متولا مفصل در موردش توضیح داده که صدق و کذب اونا یه اصطلاح بی خودی است که بی خود وارد کردن در بحث. اونا بی خود، حالا بعدا اجازه بدید اون بحث رو اصلا وارد نکنیم، اصلا اجازه بدید اون بحث رو وارد نکنیم، بحث مسیر بحث رو منحرف میکنم. ببینید بحث این هست که قضیه یه خبریه ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب باشه، صادق بودنش به اعتبار این که محکی اخبار من که یک فعل نفسانی دیگر هست و یک تصدیق هست، اون تصدیق ممکنه مطابق خارج باشه ممکنه مطابق خارج نباشه. صدق و کذب به این اعتبار هست، به اعتبار این که اون علم تصدیقی من به اصطلاح منطقی ها ممکن است مطابق خارجی منطبق علیه خارجی داشته باشه. فسد اون الخبرو الجملتو انکان لهو واقع یطابقهو او لا یطابقهو فخبرون، اینجوری تعبیر میکنن، به اعتبار اون واقعیت خارجی این صدق و کذب تعبیر میشه. پس بنابراین ببینید، من یک اسناد خبری در نفس من هست که یک فعل نفسانیه، این اسناد خبری از یک تصدیقی حکایت میکنه که در نفس بازم در نفس منه، این تصدیق ممکنه مطابق واقعیت خارجی باشه یا ممکنه مطابق واقعیت خارجی نباشه. صدق و کذب مطرحه در موردش. خب یک مرحله دیگری داریم به نام طلب. لیقم، حالا من طلب رو به جای لیقم زیدون مثال دیگری میزنم، مخاطب در نظر میگیرم که یه مقداری راحت تر هست. قم یا زید، قم یا زید یک، اولا یه نکته اینجا من عرض بکنم، قم یا زید رو که ما میگیم طلب گاهی اوقات یک صفت نفسانی انسان هست که مطلوب و من هم اصلا نداره. من قیام زید رو در صدد محقق کردنش هستم، کاری میکنم که زید قائم بشه. این طلبی که اینجا ما میخواییم مطرح کنیم طلبی هست که با من متعدی شده. این رو ما یه بار از قول حاجوان عرض کردیم و بسیار مطلب مهمیه در این بحث، اون اینه که کلمه طلب، کلمه اراده گاهی اوقات بدون من متعدی می شوند. میگیم طلب تو قیام زیدن، اراد تو قیام زیدن، ولو مربوط به فعل غیر هم باشه گاهی اوقات بدون من متعدی میشه، گاهی اوقات با من متعدی میشه. طلب تو من زیدن ان یقوم، اراد تو من زیدن ان یقوم. اون چیزی که اینجا مورد کلام ما هست طلب به این معناست، طلبی که با من متعدی میشه. و تو بعضی از کلمات آقایون این نکته غفلت شده، یک نقض‌های احیانا به بعضی از مبانی وارد شده که مثلا کلام مرحوم آخوند که بحث طلب رو مطرح میکنن که انا میگن طلب تصدیه برای تحقق شیء، در جایی که من اراده حقیقی ندارم اون صفت نفسانی طلب در نفس من وجود نداره، طلب به کار، لفظ طلب رو ما به کار نمیبریم، در حالی که قطعا صيغه مثلا امر رو ما به کار میبریم. کسی که به جهت استهزاء میگه قم یا زید، زیدی که اینجا افتاده اصلا نمیتونه از جای خودش تکون بخوره، میگه وایسا ببینم، یعنی نمیخوام اشاره کنم که تو اینجا عاجز هستی و نمیتوانی اینجا. به هر حال اون اراده نفسی طلب که وجود نداره، من نمیخوام قیام زید رو اراده که نکردم، قیام زید رو که اراده نکردم، ولی به یک معنایی از معانی از زید طلب قیام کردم. حالا اینو توضیح خواهیم داد. از زید طلب قیام کردم. خب ببینید، من در جایی که قم یا زید رو به کار میبرم در نفس متکلم یک فعلی تحقق پیدا میکند که ناشی از وضع، وضع به من اجازه میده که این فعل رو من محقق کنم، و اون طلب قیام از زید. این طلب قیام از زید حاکی از فعل نفسانی، اصلا حاکیه نیست. با زیدون قائمون فرق داره. زیدون قائمون یه محکی داره که اون محکی تصور ذهنیش هست و اون محکی گاهی اوقات با خارج منطبق هست، گاهی اوقات با خارج منطبق نیست. ولی وقتی من از زید طلب قیام میکنم، یک فعل نفسانی وجود داره به نام طلب کردن از زید قیام را. این فعل نفسانی اصلا محکی نداره. اینجور نیست که این نکترم ضمیمه بکنم. یه موقعی من حالا اونو ابن از اونو بعدن عرض میکنم، ما در موارد نسبت‌های تامه به قول نحوی ها یک فعل نفسانی در نفس من شکل میگیره. این فعل نفسانی گاهی اوقات فعل حاکی است، گاهی اوقات فعل غیر حاکی است. مراد از حاکیه در اینجا حاکی بودن از یک فعل نفسانی دیگر، از فعل نفسانی دیگه، نه خارج فعلا. اصلا وقتی من میگم قم یا زید، تنها یک فعل نفسانی به نام الطلب من زید القیامه تحقق داره، فعل نفسانی دیگری از این جمله در نمیاد. البته یه نکته اینجا هست که اون نکته را باید توجه کرد، اون اینه که قم یا زید رو دوائی مختلفی از این جمله وجود داره. چرا من این طلب رو که یک فعل نفسانی هست در نفس متکلم تحقق دارد به کار بردم؟ این نکته هم توجه داشته باشید. قم یا زید رو گاهی قد متکلم از باب شوخی به کار میبره، هزل و مزاح و اینها. قم یا زید رو گاهی قد در جایی که طلب حقیقی دارد به کار میبره، واقعا میخواد زید قیام کنه. گاهی قد قم یا زید رو در جایی به کار میبرد که میخواد ناتوانی مخاطب رو افهام. قم یا زید رو در گاهی قد در جایی به کار میبرد میخواد اصلا طرف قادر کنه و واقعا قیام بکنه. همون که فرض کنید تو کرامات ما میفهمیم، میشنویم که مثلا امام زمان علیه السلام یه به بنده خدایی که از جهت پا قدرت ایستادن ندارن خطابش میکنن، بایست. میگه من نمیتوانم. میگه نه بایست. این ایستادن به انگیزه این هست که اصلا اقدار کنه طرف رو، داعیه بر این به کار بردن صيغه امر و صيغه طلب، اقدار مخاطب. اصلا معانی مختلفی که مرحوم آخوند توی ذکر کرده و بیشتر از مرحوم آخوند نهات ذکر کردن که گاهی قا تسخیر و تحکم و تعجیز و اون معانی تمنی ترجی، معانی مختلفی که صیغه امر داره، که مرحوم آخوند می‌فرماید همه اینها مستعمل فیه نیستند بلکه دوایی هستند. یه توضیح در مورد دوایی می‌خوام اینجا عرض کنم. اول من قبل از این که دواییه اینجا، چون یه اشکالاتی مرحوم ایروانی کرده در مورد دوایی که آقای شهیدی هم دنبال کرده، جوهر همون اشکالات رو به نحو دیگری مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول مطرح کرده. اونا رو خوب هست که یه مقداری توضیح بدیم هم کلام مرحوم آخوند روشن شه. همین یه مقداری به نظر میرسه که توی لفظ دوایی خیلی اینا آیونگیر کردن که احساس کردن که هنه لفظ دوایی رو اینجا نمیشه به کار برد. اشکال کلیشون یه نکته‌ای هست مرحوم ایروانی و مرحوم آقای روحانی که دایی که به اصطلاح منطقی علت قایی هست، علت قایی چیزی هست که به وجود خارجی معلول شی هست و به وجود ذهنی علت شی هست و این دایی و علت قایی در بحث دوایی که مرحوم آخوند مطرح کردن تصویر نمیشه. اصل اشکال این هست که مرحوم ایروانی به یک شکل و مرحوم آقای روحانی به یک شکل دیگری اون رو تبیین کردن که حالا در موردش بعداً بحث خواهیم کرد. من حالا صرف نظر از اون اشکال که بعداً بهش خواهیم پرداخت، به نظرم این اشکال رو باید بپردازیم و اشکال مهمی، یعنی اشکالی هست که به نظرم خیلی هم اتفاقا مهم نیست ولی ممکنه ذهن رو درگیر کنه و تصور بشه که کلام مرحوم آخوند مثلا کلام سستیه و چون این لازم است، چون ما به هر حال نسبت به تبیین دقیق کلام مرحوم آخوند و نکاتی که کلام مرحوم آخوند روشن میکنه یک نوع تعهد و التزامی در اینجا داریم. بنابراین چون متن کلام اون کلام مرحوم آخونده نسبت به کلام مرحوم آخوند و توضیحش چیز داریم، اینه که مال دوایی من بعداً فردا توضیح میدم. ببینید حالا صرف نظر از اون اصطلاح دوایی و امثال اینها، در جملات اخباریه من عرض کردم جمله اخباریه، من میگم زیدون قائمون، این زیدون قائمون رو هم در موارد شوخی دارم میکنم هم در مواردی که اصلا اعتقاد ندارم امثال اینها، همه اینها این جمله رو به کار میبرم. ولی یه نکته دیگه وجود داره، اون اینه که من زیدون قائمون رو پیش خودم که به کار نمیبرم، دارم به مخاطب منتقل میکنم. انگیزه از کار بردن زیدون قائمون این هست که در مخاطب یک تأثیری بگذارم. اون تأثیر چیه؟ یعنی دایی من از کار استعمال لفظ زیدون قائمون ایجاد یک حالت در مخاطبه. اون ایجاد حالت در مخاطب یک حالتیش که در همه موارد وجود دارد، اون حالت اینه که به مخاطب بفهمانم که من زیدون قائمون را استعمال کردم. گفتیم ما یه پدیدهی به نام اسناد زید به قائم داریم، این که من قائم را به زید اسناد داده ام، این پدیده رو میخوام به ذهن مخاطب منتقل کنم. خب این که در تمامی مواردش هم هست، ولی خب چرا اسناد زید قائم به زید و به ذهن مخاطب من میخوام منتقل کنم؟ در طول این انتقال که در همه موارد هست، در بعضی موارد یه چیزای دیگه هم وجود داره. اون مثلا این که من میخوام تصدیق به قیام زید رو در ذهن او ایجاد کنم، یعنی همون تصدیقی که در ذهن من ممکن بود باشه ممکن بود نباشه، که ما عرض کردیم اسنادی که در ذهن متکلم هست یک فعل نفسانی دیگر به نام تصدیق در ذهن متکلم هست، در ذهن مخاطب هم ما ممکن اون تصدیق رو بخواهیم منتقل کنیم. البته همیشه یه نیست، چون اون تصدیق متوقف بر این هست که متکلم منو اولا جاد بداند، شوخی کننده نداند. ولی شوخی بدونه متکلم، اگر معتقد باشه من هم شوخی میکنم، اون تصدیق تو ذهن شکل میگیره. یک. از سوی دیگر من رو صدوق بداند، راستگو بداند، ولی اگر راستگو ندانه، خب حالا اگر فوقش اینه که جاد هم بدانه، به این اعتقاد میرسه که متکلم اعتقاد دارد به قیام زید رو، ولی به خود قیام زید اعتقاد پیدا نمی کنه. اعتقاد به معتقد بودن متکلم به قیام زید شیء اون، و اعتقاد به مفاد قضیه شیء اون آخر. خب اینا همه اصل قضیه این هست که خیلی وقتا من میخوام در ذهن مخاطب اون هدف نهایی این هست که در ذهن مخاطب تصدیقی شبیه همون تصدیقی که در ذهن من هست ایجاد کنم، ولی اینا دائمی نیست، همیشگی نیست، گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست. و خب ما شبیه همین مدل تحلیل ها در مورد جملات طلبیه هم داریم. در جملات عرض کردم، در جملات طلبیه ما در افق ذهن متکلم فقط یه مرحله داریم، یک فعل داریم، اون فعل طلب، الطلب من المخاطب الفعله، الطلب من المخاطب الفعله رو در ذهن متکلم وجود داره که عرض کردم این در همه موارد وجود داره. الان یه توضیحی داره که من شنبه انشاءالله در موردش هم خواهم داد. خب هدف این طلب چیه؟ دعای من و این طلب چیه؟ این طلب در موارد تسخیر هست، در موارد شوخی هست، در موارد امتحان هست، در همه این موارد هست. من آیا من این ببینید ما در موارد جمله خبریه میخواهیم یک چیزی شبیه اون تصدیقی که در ذهن من هست در ذهن مخاطب ایجاد کنم، یا لااقل یک اعتقاد به این که، یعنی عرض کنم شبیه همین اعتقادی که من دارم اعتقاد رو در ذهن مخاطبم ایجاد کنیم. درست؟ ولی آیا در جمله طلبیه من متکلم، جمله طلبیه گفتم من طلب دارم، یه فعلی در نفس من هست به نام طلب، من در ذهن مخاطب میخوام طلب رو ایجاد کنم؟ نه. فرض اینه که در موارد طلب در ذهن متکلم فقط یک فعل وجود دارد، اون فعل طلبه، به خلاف موارد اخبار. موارد اخبار در ذهن متکلم یه اخبار داریم، یک تصدیق داریم که این اخبار از اون تصدیق حکایت میکنه، اون حکایت از خارج حکایت میکنه. یعنی اخبار از تصدیق حکایت میکنه، از علم تصدیقی که یک فعل نفسانی هست، اون علم تصدیقی از خارج. ولی در بحث طلب من در ذهن مخاطب که طلب رو نمیخوام ایجاد کنم، اونجور مشابه سازی که در بحث اخبار هست اصلا در هیچ جا در بحث طلب وجود نداره. حالا یه توضیح بیشتری داره که اینو من فردا میخوام شنبه انشاءالله در موردش توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.